بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 220 مورخ 11/2/91.
محبوب از در حمله سومانی داشتن، ولی علت ظاهر این هم مشکلی نیست. اون جملات کنار هم گذاشته بشه، امکان نقل حسن ابن محبوب از در حمله سومانی و کسانی که در ردیف ابی حمزه سومانی هستند فراوان واقع شده، این مشکل هم دفع می شود و روایت می شود معتبر. یه نکته شما داشتید در روایت قبلی، بار دیگه بفرمایید چی بود؟ خب ما گفتیم شما میگید نیست زکریا ابن مؤمن. خب خیلی خوب، اینم دوستان بررسی کنن، اشکال میکنن نسبت به یکی از روایات گذشته. ما گفتیم دو تا طریق مرحوم شیخ داره، در این دو تا طریق زکریا ابن مؤمنه و او توثیق نداره، پس بنابراین روایت قابل اعتبار نیست. چون میگن نه، در مشیخه مرحوم شیخ طریق داره به محمد ابن یحیی مثلا و هیچ در این زکریا ابن مؤمنم نیست. سایر رواتش هم معتبرن یا نه؟ بررسی کردید؟ خیلی، اینو بررسی کنید ببینید، این روایت رو بذارید کنار این مسئله، ببینید درست نکته ای که آقا میگن میشود، آقای طلایی میگن که این طریق هست و درش زکریا ابن مؤمن هم نیست، پس روایت به دو طریق شیخ هم معتبر میشه مثلا. اینم تأملی بکنید، به نظر ما اینجور نیست. باز ابن ابی جید من الان خاطرم نیست دیگه، بله حالا اگه جایی باشه در اینجاست، در جای دیگره باز اون ببینید چی میشه. خیلی خب، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم هم چهار روایت اشاره شد و در بین اینها روایات صحیح و معتبر هست. مفادش این بود که والی در صورت اضطرار می تواند از اموال فرزند استفاده کند و الا فلا. حالا قوت بناش دیگه یعنی مخارج روزانه، مخارج زندگی بالاخره. نه دیگه اضطرار نیست دیگه، روشنه اونا دیگه، قطعا اضطرار نیست اونجا دیگه، کسی نمیگه اضطراره. و حالا باز هنوز بر میگردیم به دلالتش بدیم، اضطرار به معنی حاجته، باز الان توضیح میدیم محتوارا. این دو طائفه از روایات که هر دو طائفه روایات معتبره هست، باید ببینیم نسبت بینهما چگونه است و از چه قاعده اصولی اینجا استفاده کنیم و بالاخره چگونه نظر بدیم نسبت به این دو طائفه. در جمع بین این دو طائفه یا نسبت سنجی بینهما وجوهی گفته شده است که به اهم این وجوه اشاره میکنه. وجه اول، کلام احد الاعلام حفظه الله از تلامذه حضرت امام در کتاب الحجشون جلد اول صفحه 283 به بعد می باشد. خلاصه مطلب ایشون این است که روایات این باب که تصرف والد در مال ولد است به سه طایفه تقسیم می شود. یک طایفه دلالت میکند بر این که جایز است پدر در مال اولاد تصرف کند مطلقا، چه ضرورت باشه چه نباشه، چه احتیاج باشه چه نباشه، چه حج باشه چه غیر حج باشه. طایفه دوم میگه یجوز و تصرف والد در مال ولد عند الحاجه، که در برخی از روایات داشتیم اذا احتاجه، اگه محتاج باشه. طایفه سوم میگه عند الاضطرار، روشن است که اضطرار به معنای اضطرار عقلی نیست، که هیچ راهی نداره، از گرسنگی میمیره مگر اینکه در مال اولادش تصرف کنه. اضطرار به این معنا نیست، به خاطر اینکه اگر به مال کسی انسانی مضطر شد بدین درجه از اضطرار برای قوت خودش، این تصرف در مال او اختصاص به پدر نداره، مادرم همینه، شخص اجنبی هم همینه. اگر به درجه اضطرار عقلی رسیدن، اگه قوتو بر نداره از بین میرود و میمیرد، این جواز تصرف مختص پدر نیست، اجنبی هم این جواز تصرف رو داره. پس بنابراین ایشون میفرماین شکی نیست که اضطرار به معنای حاجت و نیاز است. پدر شغل نداره، اگه از مال پسرش استفاده نکنه باید بره گدایی کنه، از بیت المال استفاده کنه، دستشو پیش کسی دراز کنه و امثال زاده، این میشه نیاز. لذایشون میفرماین اضطرار به معنای حاجت و نیاز است. پس طائفه دوم و سوم به یک معناست. اگر پدر نیاز داره به اموال فرزند، میتونه در اموال او تصرف کنه. آنگاه این محقق میفرماید رابطه بین طائفه اول و این دو طائفه عام و خاص مطلق است، مشکل برطرف میشه. طائفه اول میگه جایز است تصرف در اموال فرزند برای پدر مطلقا، طائفه دوم یه قید میزنه این تصرف وقتی مجاز است که حاجت و نیاز باشه. نه، بعضی از السنشون لسان نفی است. به عبارت اخرى جمع بین طائفتین چنین می شود که پدر می تواند در اموال فرزند تصرف کند الا در موردی که نیاز نداشته باشه، که در اون مورد نمیتونه تصرف کنه. لذا با این نگاه تنافی بین روایات از بین میرود و هیچ مشکلی وجود نداره. عرض میکنیم که این وجه جمع و نگاه به این روایات به نظر ما صحیح نیست، به خاطر این که ما قبول داریم اگر طائفه اول صرفاً ظهور می داشت در اطلاق عموم، طائفه دوم و سوم خاص بود، خاص قرینیت بر ظهور عمومی داره و او رو تخصیص می زد. اما اگر در موردی یه طایفه از روایات نص در عموم باشد، اینجا ظهور خاص نمیتواند تقیید بزند دلیلی رو که نص در عموم است، بلکه نسبت به اون مواردی رو که خاص اخراج میکنه عام به نصوصیت اونها رو تحت حکم باقی میگذارد، تعارض مستقر است. در ما نحن فی روایات طائفه اول رو مراجعه بکنید، در صحیح سعید ابن یسار آمده است که نعم یحج من و ينفق من، بله پدر از مال بچهش به حج بره و انفاقم بکنه. بعدم تعلیل شده ان مال الولد للوالد، آیا حجت الاسلام از موارد نیاز است؟ انفاق از موارد نیاز است؟ یا روایات دیگر باب فرجل یکون لولدهی مالون فأحب ان یأخذ من، امام می فرماین فلیأخذ. یا روایت سوم ان الرجل یکون لولده الجاریه ایتها، میتونه بره کنیزی رو که مال پسر دستش رو بگیره بگه ملک من، باش مباشرت کنه؟ قال ان احب نعم، اگه دلش مخواد بله. إن كان لولده مال وأحب أن يأخذ من فليأخذ، إن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الإبن. این روایات با صراحت مورد غیر حاجت رو شامل می شود، لذا روایات نص در عموم است که پدر چه نیاز داره چه نداره میتونه در اموال فرزند تصرف کنه. اگر عام نص در عموم بود، خاص آمد قسمتی از افراد تحت عام رو خاص خارج کنه، اینجا خاص قرینیت نداره، تقدم نداره بر عموم، بلکه تنافی ثابت است. همین دیگه، تنافی از خاص نسته در خصوص این احتاجه، اینم نسته اونم نسته، با هم تعارض دارن دیگه. اگه ظاهر باشه عام نست باشه، قطعا عام مقدمه بر اونه، بله در نست و ظاهر نست مقدم است، ولی خاص نسته در خصوص است. عام هم اگه نص در عموم باشه، یعنی هم در این دایره خاص هم در اون دایره عام نص باشه، تعارض مستقر بین خاص و عام معنا نداره بگیم بازم خاص قرینیت بر عموم داره. اصل قرینیت خاص بر عموم همش ملاک و ضابطه این است که چون عام ظهور در عموم دارد، لذا خاص قرینیتش اقواس میاد، قرینه بر تصرف در عام میشود. اگه هر دو نص باشن یه حرف قابل گفتن نیست. این احتاجه، بله دیگه، میگه این احتاجه طائف، خب بله دیگه. خاص همیشه، ببینید خاص همیشه اگر آمد صیغه به شکلی بود، تارتا اطلاق و تقیید است، تقیید رو نمیشه خیلی جا گفت نست در مقید است، اما خاص اگر از الفاظی باشد وضع در خصوص شده، ذکر خصوص هم شده، نصوصیت در خصوص پیدا میکنه. دقت کنید، پس بنابراین این وجه به نظر ما قابل قبول نیست. بذار که عبارت خودتونم نگاه کنید، بعد از اینکه این حرفا رو میزنن دوباره بر میگردن به صحیحه سعید بن یسار، میگن این حج رو اینجا چیکار کنیم، این که مورد نیاز نیست، این که مورد حاجت نیست، با این که دیگه ببینید نفس در مورد غیر حاجت است. میگه چیزی که حاجت نیست هم میتونی با او از اموال پسر بگیری به حج بری، حجت الاسلام که مورد نیاز طرف نیست. لذا دست به توجیه میزنه، باز این محقق توجیه سایر مسائل ذکر میکنه که میرسیم باز او توجیه آخریست. وجه دوم برای جمع بین این روایات این است که از نگاه دیگر گفته شده است رابطه بین این روایات اطلاق و تقیید است، بدین بیان که یک طایفه روایات میگه جایز نیست پدر در مال فرزند تصرف کند، چه این تصرف برای حجت الاسلام باشه یا برای غیر حج باشه. یک طایفه از این روایات مثل صحیحه سعید ابن یسار میگه الا در حجت الاسلام که جایز است پدر در اموال فرزند در خصوص حجت الاسلام تصرف کنه، با اموال فرزند به مکه بره. پس با این نگاه تنافی بر طرف میشه، میگیم در خصوص حجت الاسلام پدر میتونه در اموال فرزند تصرف که برخی از محققین کلمات مرحوم آقای شاهرودی رو نگاه بکنید، فتوای مرحوم شیخ طوسی هم اینجوری توجیه کردن. بالاخره این اطلاق و تقیید است و اون روایات میگه جایز نیست تصرف پدر در اموال پسر، صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه سعید ابن یسار میگه الا در حج، در حجت الاسلام جایز است، هیچ مشکلی نداره در خصوص حج فتوا بدیم. بله بله، عرض میکنیم که این بیان و این وجه هم قابل قبول نیست، به خاطر این که اگر در صحیحه سعید ابن یسار فقط حج ذکر شده بود بدون تعلیل ممکن بود قائل به این مطلب بشیم که رابطه بین صحیحه سعید ابن یسار و صحیحه عبدالله ابن سنان اطلاق و تقیید است الا فی الحج، ولیکن روایات یا روایتی که حج رو ذکر کرده است درش دقت کنی، روایت معلل است. امام می فرمایند پس از سؤال راوی نعم پدر با مال فرزند به حج برود، انفاق کند، لأن مال الولد للوالد. با این تعلیل چه کار میکنی؟ این تعلیل عمومیت و اطلاق داره میگه چرا گفتیم پدر حج بره با مال فرزند؟ چرا گفتیم نفقه بده؟ چون مال پسر مال پدر است. معناش اینه هر کار دلش میخواد با این مال انجام بده، حج بره، نفقه بره، منزل بخره، ماشین بخره. در عموم تعلیل همه اینها نهفته است. لذا بین علت در روایت صحیحه سعید ابن یسار و روایت عبدالله ابن سنان میشه تباین و نمیشن اخص مطلق. بنابراین این وجه هم که ذکره بعض المحققین قابل قبول نیست. بفهم وقت شما علت رو به مورد تخصیص میزنی، معناش اینه دیگه. چون علت که میگه لأن مال الولد للوالد، خب پس نباید به این دلیل اصلا تعلیل بکنن. اگه حج استثناست، یعنی معناش اینه مال ولد للوالد نیست، حج استثناست. استثنا در حج گفتن پدر بره در مال بچه تصرف کنه، پس این تعلیل غلطه دیگه. نه، ببینید پیامبر تعلیل فرمودن، اونجا درست تعلیل. بعد امام هم توضیح میدن، اگه اون توضیح امام نبود همون هم اطلاق داشت. تمام کلام اینه در روایت میگه آقا میتونه با مال پسر به حج بره، میتونه انفاق کنه. امام میفرماین نعم یحج حجت الاسلام ينفق لان مال الولد للوالد. یه عموم تعلیل بلا شک و شبه. رفعیت از عموم تعلیل میخواد بکنید به چه خاطر؟ وجه سوم وجهیست که صاحب وسائل و جمعی دیگر این وجه رو بیان میکنن. این وجه سوم و سایر وجوهی که بعدن اشاره می کنیم زیر بناش این نکته است که ما قبول داریم رابطه بین صحیحه سعید ابن یسار و صحیحه عبدالله ابن سنان تعارض است، ولی برای رفع این تعارض دست میزنیم به جمع عرفی یا سایر وجود مثل اعمال مرجحات. جمع عرفی که صاحب وسائل و برخی از محققین میگویند این است که بگوییم صحیحه سعید ابن یسار که میگه پدر با مال فرزند به حج برود در مورد خاص است، به کیفیت خاص. و آن مورد این است که پدر حج برو قبلا مستقر شده است، به حج نرفته، فقیر شده، الان به هر شکلی پدر باید به حج بره، حج برو مستقر شده. از مال فرزند به عنوان قرض بگیره به حج برود بعدم مال رو پرداخت، با این نگاه بین دو طایفه جمع می شود. روایاتی که می گوید جایز نیست تصرف والد در مال ولد، یعنی مجانا تصرف جایز نیست، این روایت میگه اگه حج بر او مستقر است نه مجانا، به عنوان قرض بیاد از اموال پسرش برداره و بعد پرداخت. این وجه جمع هم قابل قبول نیست، به خاطری که در باب تعارض گفته این که جمع بین روایتین متعارضتین باید جمع عرفی باشه نه جمع تبرعی، به این معنا که اگر این جمع رو با این دو طایفه روایات به عرف القا کنیم، عرف بلا فاصله قبول کنه که آقا بله مقصود همینه، در ما نحن فی از کجا عرف بفهمد تصرف والد در مال ولد برای حج، یعنی من استقر علیه الحج و آن هم پول رو از باب قرض برداره، چطور عرفی رو بفهمه از روایت؟ این جمع جمع تبرعی است، یعنی لا شاهد علی ولا قرینة علی، لذا این وجه جمع هم که صاحب وسائل و برخی از متأخرین حفظه الله بیان کردن قابل قبول است. وجه چهارم که جمع کثیری از علما فرمودن خلاصه‌اش این است که اینجا تعارض بین دو طائفه مقتضی نداره، وجهش این است که از طائفه اول اصحاب اعراض کردن و اعراض اصحاب مسقط روایات است عن الحجیه، لذا طائفه اول که میگه پدر از مال پسر برداره به حج بره انفاق کنه، اصحاب ازش اعراض کردن. کلمات سید صاحب عروه رو ببینید، جمع من المحققین رو ببینید، مرحوم آقای شاهرودی رو ببینید، رفت و برگشت میکنن، بالاخره میگن اعراض اصحاب از طایفه اول. وقتی اعراض شد دیگه عملا سندن اثبات میشه و طائفه اول که انه وجود نداره، طائفه دوم ملاک است، جایز نیست پدر در اموال فرزند تصرف کنه مطلقا. عرض میکنیم اعراض اصحاب از طائفه اول مسلم نیست، قابل اثبات نیست. آنگاه که میبینیم شیخ طوسی ابن براج طبق این روایات فتوا دادن، مرحوم شیخ در خلاف وقتی فتوا میده پدر میتونه از مال فرزند برداره به حج بره، دلیل اونا الاخبار المرویت فی هذا المعنا من جهت الخاصه، اخباری که اخبار خاصه و شیعی که وارد شده، قد ذکرنا فی الکتاب الکبیر، در تهذیب اینا را آوردیم، ولیس فی ها ما یخالفها، تدل على اجماعهم على ذلك، این اخبار دلالت میکنه که اصحاب اتفاق برای اخبار دارن. وقتی شیخ طوسی اینجوری میگه شما بگید اعراض اصحاب از این اخبار، نمیخوایم بگیم حالا اجماعا اصحاب بینو عمل کردن، ولی اعراضم مسلم نیست. تازه کسانی که فتوا ندادن بین روایات از کجا معلوم عدم افتاءشون به خاطر اعراض باشه؟ شاید تعارض مستقر دیدن، طایفه دوم مرجح داره چنانچه بعضی میگن، شاید طایفه اول رو حمله بر تقیه کردن چنانچه بعضی میگوین، لذا ادعای اعراض اصحاب از این طایفه از روایات ادعای مسلم و قابل اثبات نخواهد بود. کلمات مرحوم آقای شاهرودی رو در کتاب الحج جزء اول صفحه 183 به بعد مراجعه بکنیم، یکی دو وجه دیگر هم ذکر کنیم و بعد ببینیم با این دو طائفه باید چه کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله خب، وقتی که در حج ببینید، در حج داره صریحا فتوا میده مرحوم شیخ، الاخبار الخاصه، بعد این اخبار خاصه میفرماید اخبار مخالف هم نداره، که انه اون اخبار طایفه دوم رو معتبر نمیدانه مرحوم شیخ.
من میخوام
اینا رو خب نه، ذهنیت اعراض از اینجاست که غیر از شیخ طوسی و ابن براج و نسبه الی شیخ مفید کس دیگه فتوا نداده، ولی اعراض با یه حرفا درست نمیشه. اعراض باید قبل از شیخ طوسی هم باشه، مسلم باشه، شیخ طوسی بعدن همون بحثایی که قبلا داشتیم. در انفاق هم اول کلام معلوم نیست همچی چیزی باشه. حالا انشالله برسیم. Thank you.